آمریکا.
سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت به امید صحت و سلامتی شما شنوندگان محترم با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام مجدد، آلیس ویلز معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور جنوب آسیا برای زمینه سازی مذاکرات صلح افغانستان با مقامهای قطری دیدار و گفتگو کرده است. همزمان با این روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که یک هیئت آمریکایی با ریاست خانم ویلز در هفته جاری با اعضای کمیسیون سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده و پیرامون کارهای مقدماتی مذاکرات احتمالی صلح افغانستان صحبت نموده است. طالبان که همواره مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کرده اند و بر مذاکرات مستقیم با ایالات متحده تاکید می‌ورزند، تا کنون در مورد مذاکرات نمایندگان آن گروه با مقام‌های آمریکایی تبصره‌ای نکردند. وزارت خارجه ایالات متحده دیدار خانم ویلز را با طالبان در قطر تایید یا رد نکرده، اما هیدر نارت سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه همزمان با برگشت خانم ویلز از قطر به خبرنگاران گفت که خانم ویلز با مقام‌های قطری در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرده است. روز جمعه شبکه خبری NBC آمریکا نیز به نقل از مقام‌های گروه طالبان گزارش داده بود که مقام‌های آمریکایی با نمایندگان گروه طالبان در قطر ملاقات کردند. سیگار میگوید که بیش از 15 میلیارد دلار آمریکا در افغانستان به هدر رفته است. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار از ضایع شدن حداقل 15.5 میلیارد دلار در 11 سال گذشته در افغانستان خبر داده است. سیگار که این گزارش را بر اساس تقاضای کانگرس ایالات متحده به قانونگذاران آمریکایی ارسال کرده گفته است که این رقم زایات از جمله ارزیابی 52.7 میلیارد دلار کمک های آمریکا برای افغانستان است که در نتیجه تقلب و سوء استفاده زایی شده است. بر اساس گزارش سیگار، مجموعه کمک های ایالات متحده برای بازسازی افغانستان به 126 میلیارد دلار می رسد. جان سوبکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است که این رقم ممکن فقط بخشی از پولهای زایی شده در افغانستان باشد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان میگوید که با افغانها محبت خاص دارد و به گفته وی ثبات پاکستان با ثبات افغانستان گره خورده است. آقای خان امروز در خطابش به مردم پاکستان گفت که او خواستار گشایش مرزهای افغانستان و پاکستان و رفع محدودیت ها بر این مرزها است تا به گفته وی مردم دو کشور آزادانه رفت آمد کنند. با آنکه آقای خان در گذشته از جنگ به رهبری ایالات متحده در افغانستان انتقادات سخت و شدید کرده است، در سخنرانی امروز خود گفت که به خاطر تامین ثبات در افغانستان آماده همکاری با آمریکا می باشد. عمران خان در سال 1391 هجری خورشیدی جنگ طالبان در افغانستان را از دیدگاه اسلامی توجیه کرده و گفته بود کسانی که در افغانستان بر ضد خارجی ها می جنگند جهاد می کنند. در این حال عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان پیروزی حزبش را در انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرد. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
عمران خان لحظات پیش در سخنرانی تلویزیونی که به گونه مستقیم نشر شد گفت که حزب تحت رهبری او برنده انتخابات پارلمانی پاکستان بوده و به گفته او این حزب در حکومتداری خوب در این کشور به مثال مبدل خواهد شد. تا کنون نتایج نهایی انتخابات پارلمانی پاکستان که دیروز برگزار شد اعلام نشده، اما نتایج قسمی و همچنان پیشگویی بسیاری رسانه‌های پاکستان سبقت حزب تحریک انصاف پاکستان را در مقایسه با احزاب رقیبش در این انتخابات نشان می‌دهد. نتایج قسمی انتخابات نشان می‌دهد که نامزدان حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان توانستند از 272 حوزه انتخاباتی در 119 آن پیشتاز باشند. اما تا کنون معلوم نیست که آیا حزب عمران خان 137 کرسی لازم برای اکثریت پارلمانی را که به خاطر تشکیل حکومت نیاز است به دست خواهد آورد و یا اینکه مجبور به تشکیل حکومت ائتلافی خواهد شد. این در حال است که بسیاری احزاب عمده سیاسی پاکستان به شمول حزب مسلم لیگ شاخه نواز نتایج این انتخابات را رد کرده و آن را مملو از تقلب و دستکاری خواندند.
به دنبال حمله شورشیان حوثی بر دو کشتی نفتکش عربستان سعودی، این کشور از تعلیق صادرات نفتش از طریق مسیر تنگه باب المندب در بحیره سر خبر داد. شورشیان حوثی در یمن که قبلا تهدید کرده بودند که این تنگه را مسدود میکنند، امروز گفتند که توانایی راه‌اندازی حمله بر بنادر عربستان سعودی در بحیره سرخ و سایر اهداف در این بحیره را دارند. تنگه باب المندب یکی از مهمترین مسیرهای عبور کشتی‌های نفتکش از شرق میانه به سوی اروپا است. در این حال کویت گفته است که تعلیق صادرات نفتش را با استفاده از تنگه باب المندب بررسی می‌کند. کره شمالی بقایای اجساد شماری از سربازان آمریکایی را فردا به مقام‌های آمریکایی تسلیم خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد از سحر عظیمی می‌شنویم.
خبرگزاری یونهاب کره جنوبی با بیان این مطلب گفته است که تاکنون معلوم نیست بقایای جسد چند سرباز آمریکایی از سوی کره شمالی به مقام‌های آمریکایی تحویل داده خواهد شد، اما این خبرگزاری گزارش داده است که کره شمالی 100 تابوت چوبی از مقام‌های آمریکایی برای انتقال بقایای اجساد سربازان آمریکایی تحویل گرفته است. این سربازان در جریان جنگ کره بین سال‌های 1950 تا 1953 کشته شده بودند. فردا 27 جولای 65مین سال روز متارکه جنگ کره است. برگشتاندن بقایای اجساد آمریکایی یکی از مواردی بود که هنگام ملاقات تاریخی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روی آن توافق شد.
سفارتخانه ایالات متحده در بیجینگ امروز شاهد وقوع یک انفجار بود. این سفارتخانه با نشر اعلامیه گفته است که یک مهاجم در بیرون از ساختمان این سفارتخانه یک بم را انفجار داده و تنها فرد مهاجم در اثر این انفجار زخمی شده است. اما پلیس چین گفته است که انفجار توسط یک وسیله آتش بازی انجام شده بود. در تازه ترین اقدام بیجینگ و دهلی جدید به خاطر بهتر ساختن روابطشان، قرار است وزیر دفاع چین در اواخر امسال به هند سفر کند. سخنگوی وزارت دفاع چین امروز گفت که وی فنگ وزیر دفاع این کشور دعوت مقام‌های هندی مبنی بر سفر به دهلی جدید را پذیرفته و دو کشور در حال حاضر روی هماهنگی سفر کار می‌کنند. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید و حالا روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح پروژه برقی وارداتی کشور ترکمنستان به ولایت بادغیز از توزیع ناعادلانه انرژی برق در این کشور به شدت انتقاد کرده، گفته است که به این بی‌عدالتی نقطه پایان می‌گذارد. محمد اشرف غنی همچنان به مردم ولایت بادغیز وعده سپرده تا پس از پایان کار سرک حلقوی، کار ساخت پروژه خط آهن میان ترکمنستان بادغیز را آغاز کند. خلیل نورزایی همکار ما از هرات گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح روز پنجشنبه در ترکیب یک هیئت بلندپایه از مقام‌های افغان به همراه وزیر انرژی ترکمنستان وارد ولایت بادغیز شد و سبستشن برق قلعه نو را که شامل لین انتقال برق 110 کیلوولت بود افتتاح کرد. آقای غنی در مراسم افتتاح شبکه برق ولایت بادغیز گفت که با آمدن برق اقتصاد و صنعت در این ولایت رونق می‌گیرد و در کنار روشن شدن خانه‌های مردم ختم بی‌عدالتی جشن گرفته خواهد شد.
ما امروز ختم یک بی‌عدالتی عظیم جشن می‌گیریم. یکی از محرومترین ولایت افغانستان زیادترین قیمت برق ادا می‌کرد. اینی بی‌عدالتی بود، اینو بی‌عدالتی مورد قبول از این مردم نیست. ما بر خدمت آفریده شدیم، نه بر تسلط. نظام جمهوری نظام خدمتکار است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همچنان از تکمیل کار سرک حلقوی و آغاز خط آهن در ولایت بادغیز سخن زده، از مردم این ولایت خواست تا در انتخابات پیش رو سهم بگیرند و آینده خود را بسازند.
درد باقی است و امکانات باقی است. روزانه در فکر ماست و مثل که نقاط دیگه افغانستان به فکر ماست. از این خاطر باید در آینده محور باشیم و از خاطر که آینده محور باشیم باید در انتخابات سهم بگیریم. بدون از این که در انتخابات سهم بگیرید مردم سالاری بیمانه میشه. بدون که هر بادغیسی رای بته رایتان محرومه. انتخابات شفاف آینده افغانستان رقم میزنه.
به گفته مقام های محلی بادغیس 16 مگاوات برق وارداتی از ترکمنستان به سبستشن قلعه نو وصل می شود که در مرحله اول می تواند به 7000 فامیل برق توزیع کند. انجینیر محمد طاهر عظیمی عامل شرکت برشنا در ولایت بادغیس گفت که قبلا برق دیزلی را شبانه برای مدت 5 ساعت به مردم توزیع می کردند که قیمت فی کیلووات آن 33 افغانی بود.
سبستشنی که فعلا ما موقعیت داریم ظرفیت از 16 مگاوات که در قدم اول میتونه حدود 6 یا 7000 خانوار شبکه‌ای از آماده است از نور برق فعلی مستفید بشن و در آینده نزدیک ان شاء الله بعضی قریجات و بعضی ولسوالیایی که از لحاظ امکانات تکنیکی به اون اثر باشه کار از یام ان شاء الله روی دست گرفته میشه که وام بتونن از این نور برق مستفید شون.
چورچیکوف چاری مراد وزیر انرژی کشور ترکمنستان نیز که در این مراسم اشتراک کرده بود برق رسانی به ولایت تقریبا ناآرام بادغیس را شروعی برای تداوم همکاری ها و گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور افغانستان و ترکمنستان خواند. ترکمنستان به عنوان یکی از کشورهای غنی جهان در عرصه انرژی در تلاش این است که در پهلوی برآورده ساختن نیازهای داخلی انرژی برق را نیز به دیگر کشورهای متقاضی جهان عرضه نماید و به این مناسبت نوآوری در مسیرهای انرژی برق و گاز طبیعی یکی از اصول اساسی سیاست بشردوستانه انرژی ما می باشد. وصل جریان برق دوامدار از کشور ترکمنستان به ولایت بادغیس همچنان با خرسندی و حمایت باشندگان این ولایت از پروژه های زیربنایی همراه بود.
خیلی خرسند هستیم و یکی از آرزوهای دیرینه مردم بادغیس است که امروز برآورده میشه. پروژه برق میتونه که برای کارهای مثلا شرکت های صنعتی در بادغیس در آینده قرار است که فعال بشه یا همی که ارتباط بیتر بین ترکمنستان و ولایت بادغیس برای باز شدن بندر تروشیخ پروژه برق میتونه یک گام مثبت و حیاتی بوده باشه و ما کاملا از این پروژه حمایت میکنیم.
پروژه انتقال برق از کشور ترکمنستان به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس 7 سال پیش در ماه قوس سال 1390 شمسی از سوی مسئولان پیشین وزارت انرژی و آب افغانستان با هزینه 14 میلیون و 800 هزار دلار آمریکایی آغاز شد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شماری از ائتلاف ها، احزاب سیاسی، شوراهای قومی، نمایندگان مردم در مجلس و همچنان شماری از شخصیت های مطرح سیاسی در یک تشکیل بزرگ سیاسی که تحت نام ائتلاف بزرگ ملی افغانستان انسجام یافته است در کابل اعلام موجودیت کرد. در این ائتلاف جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی، جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال دوستم، حزب وحدت ملی به رهبری محمد محقق، جبهه نوین افغانستان به رهبری انوارالحق احدی، محور ملی مردم افغانستان به رهبری رحمت الله نبیل، تیم حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان، شمار دیگر از جریان‌های سیاسی، شوراهای قومی و تعداد از نمایندگان مردم در مجلس عضویت دارند. شرح بیشتر را در مورد ای گزارش از عبدالحی برشان میشنوید.
عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی و سایر سخنرانان در مراسم اعلام موجودیت ائتلاف کارکرد حکومت وحدت ملی را انتقاد کردند و رهبران حکومت را به برخوردهای دوگانه و انحصار قدرت متهم کردند که به سبب آن کشور به پرتگاه سقوط نزدیک شده است. رئیس اجرایی جمعیت عوامل ائتلاف بزرگ جدید را برشمرده گفت که برخورد دوگانه، امتیازدهی های سلیقوی، دست کم گرفتن احزاب سیاسی، سرکوب اشخاص و چهره های ملی، رهایی جنایتکاران متکرر از زندان ها به نام صلح کشور را به بحران برده است. آقای نو در مورد ضرورت و نیازمندی ایجاد این ائتلاف جدید با صراحت تمام صحبت کرد و گفت:
اگر با هم نبودیم فردا نیستیم. اگر با هم بودیم فردا هستیم.
رهبران ائتلاف جدید میگویند که در حال حاضر در نتیجه پالیسی نادرست حکومت هیچ چیز در افغانستان بر وفق مراد ملت نیست. باید حکومت به خواست احزاب سیاسی تمکین کند.
در مقیاس افغانستان هیچ چیزی به خواست و میل و بر وفق مراد ملت عزیز ما نیست. پس اگر چنین است زانو بزنند با احزاب در مقابل احزاب سیاسی قدرتمند در برابر جامعه مدنی و شخصیت ها و چهره های ملی مان، اینا یک به یک بحث بکنن و یک به یک جواب بدن و راه حل پیدا بکنن و راه کار خود را برای
حاج محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه تمام تلاش جامعه جهانی در 17 سال پسین را بی ثمر خواند و گفت که امروز این ائتلاف بزرگ به خاطر رفع نابسامانی ها برطرف کردن خلاهای موجود و ایجاد وحدت ملی در کشور اعلام موجودیت کرد. آقای محقق اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور در مورد احزاب سیاسی گفت.
چرا دیگه ملل جهان می توانند دموکراسی های با محوریت احزاب داشته باشند و ما نداشته باشیم؟ میگن این احزاب ملی نیست. این گونه نگرش به احزاب سیاسی تا ابد ناکام میمانند پروژه هایشان را. این که بگوییم احزاب چی هستند، از کجا آمدند، کی به این نارای دادند، خلاف واقعیت های جامعه افغانستان است.
دکتر انورالحق احدی رهبر جبهه نوین افغانستان گفت که برای ملت افغانستان تبعیض قومی و سمتی جای ندارد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی نیز حکومت وحدت ملی را به قومگرایی متهم کرد و گفت رهبران حکومت تمام پروسه های ملی را قومی و تباری ساختند. با باور آقای نبیل با سیاسی نمودن نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی، تمکین به خواستهای استخبارات بیرونی و بعضی معاملات پنهان با دشمنان مردم کشور را عملا به لبه سقوط ساق داده است. اما تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل ظهور همچون ائتلاف‌ها در افغانستان را فصلی و موقت خواندند، منتظرند که ادامه خواهد داشت یا خیر. احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد چنین گفت.
معمولا سیاست در افغانستان استراتژیک نیست، همیشه فصلی و موسومی و هرقدر انتخابات نزدیک میشه به همون اندازه ائتلاف ها کناران ها و کنار رفتن ها زیادتر میشه. ائتلافی که امروز جور شده ائتلاف بزرگه، ولی ما باید انتظار بکشیم که تا روز انتخابات چی میشه.
این ائتلاف بزرگ ملی افغانستان امروز در حال اعلام موجودیت کرد که رئیس جمهور غنی در یک سفر ولایتی به ولایت دورافتاده بادغیس سفر نموده بود. اما ساعت بعد از اعلام موجودیت ائتلاف، ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه به خواست این ائتلاف پاسخ نرم ارائه نموده نوشته است که حکومت وحدت ملی از برنامه‌ها، پیشنهادها و طرح‌های احزاب سیاسی و ائتلاف‌ها و فعالین جامعه مدنی در مطابقت با قوانین نافذه کشور استقبال می‌کند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان پیروزی حزبش را در انتخابات پارلمانی پاکستان اعلام کرد. او طی بیانیه گفته است که خواهان رفع موانع سرحدی و رفت آمد آزاد با افغانستان است و برای صلح در کشور با آمریکا همکاری خواهد کرد. گزارش را در این زمینه از عبدالواجد عادل میشنوید.
تا کنون نتایج نهایی انتخابات پارلمان پاکستان که دیروز برگزار شد اعلام نشده است، اما نتایج قسمی و همچنین پیشگویی بسیاری رسانه‌های پاکستانی سبقت حزب تحریک انصاف را در مقایسه با احزاب رقیبش در این انتخابات نشان می‌دهد. عمران خان رهبر تحریک انصاف در سخنرانی تلویزیونی که به طور مستقیم نشر شد گفت حزب تحت رهبری او برنده انتخابات پارلمانی پاکستان بوده و با گفته او این حزب در حکومتداری خوب در این کشور به مثال مبدل خواهد شد. آقای خان در خطابه گفت که خواستار رفع محدودیت و گشایش مرزهای افغانستان و پاکستان است تا به گفته وی مردم دو کشور آزادانه رفت آمد کنند. رهبر تحریک انصاف پاکستان که صدر اعظم احتمالی پاکستان خواهد بود طی بیانیه گفته است که او با ملت افغانستان محبت خاصی دارد و میداند که افغانها در جنگها درد و رنج زیادی را متحمل شدند. او در مورد سیاست خارجیش گفت پاکستان خواهان صلح در افغانستان است، زیرا امن در پاکستان مربوط به امن در افغانستان است. او در خطابش از مردم پاکستان خواست تا از او پشتیبانی کنند.
من سر پاکستانی کو کہوں گا کہ میرے لیے نہیں اس ملک کے بچوں کے لیے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے
من از هر پاکستانی میخواهم تا بیرون شوند و برای فردای فرزندانشان نسل آینده و آینده پاکستان بیرون شوند. من خطاب به همه آنهایی که در خانه های خود نشسته اند و به سخنانم گوش فرا دادند میگویم که این مکلفیت شما در برابر کشور است.
عمران خان که گفته می شود از حمایت اردو این کشور نیز برخوردار است، گفته است همه باید در کنار اردو این کشور بیستند.
پاکستان قوم کی طرف سے کہتا ہوں کہ ہمارا ملک اکٹھا ہے، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری فوج نے ہمیں جنگ.
من به نمایندگی از ملت پاکستان می گویم که کشور یک پارچه است و در کنار اردو این کشور قرار دارد، چون این قوت ها بود که جنگ علیه دهشت افغانی را برد و صلح را برای مردم کراچی تأمین کرد.
عمران خان اعتراضات سایر احزاب کشور را که می گویند تقلب گسترده در انتخابات این کشور رخ داده است رد می کند.
این بار این رقبا هستند که راجع به قانونی بودن رای گیری سوال مطرح میکنند، ولی باید گفت که این یکی از شفافترین انتخابات در پاکستان است.
با آنکه آقای خان در گذشته از جنگ به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان انتقاد سخت و شدید کرده است، در سخنرانی روز پنجشنبه خود گفت که به خاطر تامین ثبات در افغانستان آماده همکاری با آمریکا است. عمران خان در سال 1391 جنگ طالبان در افغانستان را از دیدگاه اسلامی توجیه کرده و گفته بود کسانی که در افغانستان بر ضد اشغالگران خارجی می جنگند جهاد می کنند. او همچنان در واکنش به استعمال بزرگترین بم غیر هسته‌ای اردوی آمریکا در ولایت ننگرهار افغانستان این اقدام نظامیان آمریکایی را محکوم کرده بود. خان همچنان در واکنش به سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در افغانستان گفته بود که رویکرد سیاسی آقای ترامپ برای منطقه تنش‌زا و مخرب است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته در یک مجلس استماعی مجلس سنا حضور یافته و به سوالهای شدید لحن برخی از اعضای این مجلس در رابطه با سیاست خارجی رئیس جمهور ترامپ پاسخ داد. همکار ما نجیب خلیل جزئیات بیشتر در این مورد دارد.
برای مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده مجلس استماعی روز چهارشنبه بسیار جدی بود. سالها از برخی اعضای حزب خود رئیس جمهور یعنی جمهوری خواهان آغاز شد.
شما در برابر عده سناتوران قرار دارید که تردید جدی در مورد قصر سفید و مشی خارجی آن دارند. تعداد دلایل وجود دارد که باید نگران بود که در این میان عدم ارائه معلومات توسط این اداره نیز شامل می باشد.
آقای کروکر گفت که به نظر می رسید آقای ترامپ در برابر رئیس جمهور پوتین در نشست هفته گذشته در هلسنکی تسلیم شده و محترمانه به نظر می رسید. تبادل نظر میان سناتور باب منندز از حزب دموکرات با آقای پامپیو به مراتب لحن جدی تر داشت.
Senator, I understand the game that you're playing. No, no, you know, Mr. Secretary, with all due respect, I don't appreciate you.
نه نه آقای وزیر، با تمام احترام، از اینکه سوالهای مرا سوء تعبیر میکنید خوشم نمی آید. سوال من دستیابی به حقیقت است. ما حقیقت را نمی دانیم. یگانه طریقی که حقیقت را خواهیم دانست این است که آیا با شما در مورد موضوعاتی که در ملاقات دو ساعته بین آقای ترامپ و آقای پوتین صورت گرفت معلومات داده شد یا خیر.
آقای پامپیو در پاسخ گفت رئیس جمهور ترامپ حق دارد که با رهبران دیگر جهان صحبت خصوصی داشته باشد و سوالات در مورد این که چرا آقای ترامپ حملات روسیه بر انتخابات سال 2016 را حقه‌بازی خواند دفع کرد.
می خواهم که شما بدانید رئیس جمهور گفته است که نتیجه تحقیقات استخبارات ما را در مورد مداخله روسیه در انتخابات 2016 می پذیرد. او درک کامل از آنچه اتفاق افتاد را دارد. من میدانم. من برایش برای بیش از یک سال معلومات دادم. این برای من کاملا واضح است.
آقای پامپیو قبل از اینکه به سمت وزارت خارجه گماشته شود، من حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی یا CIA اجرای وظیفه می کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. همچنان برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. همچنان شما میتونید که برنامه های رادیو آشنا را در صفحه فیسبوک ما و وبسایت ما بشنوین. خب در آخرین گزارش این بخش برنامه داریم که رهبران پنج قدرت نو ظهور اقتصادی جهان که بریکس یاد می شود هشدار می دهند که جنگ تجارتی اخیر میان ایالات متحده و چین تهدیدی برای رشد چند جانبه و پایدار اقتصادی جهانی است. نشست سه روزه امسال میان رهبران بریکس یا برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که روز چهارشنبه در آفریقای جنوبی آغاز شد، می تواند تأثیر جدید از همکاری های جهانی را بدون حضور شماری از قدرت های سنتی اقتصاد ایجاد کند. شرح بیشتر در گزارشی از انیتا پاول را خبر همکار ما داود صدیقی به توجه می رساند.
آفریقای جنوبی به هدف آوردن توازن در تجارت جهانی پنجمین عضو بریکس یا بلاک قدرت‌های نوظهور اقتصادی شد. در نشست امسال اعضای بریکس، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از جنگ تجارتی با چین سخن می‌گوید، بر پالیسی‌ها و سیاست‌های حمایت از تولیدات داخلی تاکید می‌کنند و آن را مهم می‌خوانند. در آغاز نشست، شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین نگرانی‌های خود را ابراز کرد.
جنگ تجارتی باید رد شود، زیرا برنده نخواهد داشت. برتری جویی اقتصادی حتی بیشتر ناشایسته است، به خاطر که منافع جمعی جامعه جهانی را تضعیف خواهد کرد. کسانی که روی این هدف کار میکنند تنها به خود آسیب میرسانند.
هشدارهای آقای پینگ جواب بود به شکایت‌های مکرر آقای ترامپ.
این کشورها ده‌ها سال میشود که ما را غارت میکنند. این کار یک هفته نه بلکه بیشتر وقت میگیرد، ولی ما آن را انجام میدهیم. اما باید داشته باشید ما نمیتوانیم 870 میلیارد دلار را از دست دهیم. ما چین را بازسازی کردیم، کاری که اتحادیه اروپا با ما میکند بدیان باور نکردنی است.
لندا مانگس تحلیلگر و یکی از ناظران میگوید که لحن تند ایالات متحده تأثیری بر این نشست خواهد داشت.
اقدامات آنها در رابطه با افزودن شرایط برای حمایت از تولیدات داخلی و جنگ‌های تجارتی که همه کشورهای جهان از آن حرف می‌زنند، ولی موضوعی را که اعضای بریکس با قاطعیت روی آن حرف زدند این است که آنها از رشد چند جانبه و یک نظم جهانی مبتنی بر قوانین حمایت می‌کنند.
اما خانم مانگس می افزاید که اعضای بریکس ممکن از این تهدیدهای جنگ تجارتی استفاده کرده نظم نوین جهانی را ایجاد کنند که حتی فراتر از این پنج عضو باشد.
چیزی که امسال در نشست بریکس متفاوت می باشد این است که آفریقای جنوبی آن را میزبانی می کند و این ابتکار فقط برای پنج عضو بریکس نیست، بلکه ما شاهد حضور کشورهای همسایه نیز هستیم. این نشست با آجندای انکشاف آفریقا همراه می شود و شامل آجندای بریکس می شود. کشورهای مانند رواندا، سنگال و توگو نیز برای حضور به اینجا دعوت شدند.
کشورهای عضو بریکس می گویند که هدف آنها این است تا قدرت‌های غیر سنتی اقتصادی جهان را به میز جهان دعوت کنند و آنها را بر کرسی‌های خودشان بشانند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های بازپخش برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشین.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.